مارتا اصولاً مخالف اینجور غذاهای سبک و تقلبی بود که شرکت راه آهن بابت هیچ و پوچشان کلی پول از آدم می گرفت. این احساس پول دور ریختن که تقریباً مادی و ملموس بود با این احساس مخلوط می شد که انگار یک نفر راحت و قبراغ می خواهد سرش کلاه بگذارد. و مجموع این دو احساس چنان قدرتی داشت که مارتا اگر خیلی گرسنه‌ش نبود اصلا رضایت نمیداد آن راه دراز پر از تکان تکان را تا واگن غذاخوری طی کند. به فهمی نفهمی حسودی کرد به جوان عینکی که دست کرده بود توی جیب بارانیش که کنارش آویزان بود و ساندویچش را در می آورد. مارتا بلند شد و کیف دستیش را گرفت زیر بغلش. درایر روبان بنفش را توی کتاب پیدا کرد، لای صفحه‌ای که می‌خواند گذاشت، بعد یکی دو ثانیه‌ای مکس کرد. انگار نمی‌توانست بلافاصله از یک دنیا به دنیای دیگر برود، بعد هم با کف دستش خیلی آرام زد به زانویش و بالاخره بلند شد. فوری تمام کوپه را پر کرد. چون از آن مردهایی بود که با وجود قد و قامت متوسط و هیکل نچندان خپله این تصور را در بیننده ایجاد میکرد که انگار جسه گنده‌ای دارد. فرانس پاهایش را جمع کرد و مارتا و شوهرش یکوری رد شدند و رفتند بیرون. او ماند با ساندویچ لاغرش توی آن کوپه که دیگر حسابی جادار به نظر می‌رسید. یک شیب سبز داشت اوریب می آمد بالا تا بالاخره رسید بالای پنجره. بعد یک کابل آهنی آمد بالا و یک پل از آن بالا با سر و صدا سر و کلش پیدا شد و بلا فاصله شیب سبز غیب شد و ناگهان سرزمین وسیعی سبز شد. مزرعه ها، درخت های بید، یک درخت قان طلایی، یک جویبار پیچ و پیچ و باغچه های کلم پیچ. فرانس ساندویچش را تمام کرد، راحت و کیفور وولی خورد و چشمهایش را بست. برلین، در اسم این شهر بزرگ که هنوز غریبه بود، در بربر و ورور هجای اول و در لینگ لینگ و وینگ وینگ کوتاه شده هجای دوم چیزی بود که مثل اسم رمانتیک شرابهای خوب و زنهای بد او را به هیجان می آورد. انگار همین حالا قطار داشت با سرعت در خیابان معروفی پیش می رفت که به خاطر فرانس دو طرفش را درختهای باستانی و غولپیکر زیزفون کاشته بودند و زیر این درختها جمعیت موج می زد و به خاطر فرانس سر و دست می شکست. قطار به سرعت از مقابل زیزفونها عبور می کرد که پرپشت و انبوه بودند و از اسم پرتنین خیابان رویده بودند و همون موقع که زنگوله پیش خدمت دینگ دینگ و زینگ زینگ و درلینگ و برلینگ می کرد تا آخرین مسافرهایی که داشت غذایشان دیر می شد حواسشان باشد و بلند بشوند، قطار از زیر طاق عظیمی رد شد که با پولکهای صدف مزین شده بود. کمی جلوتر غبار سهرنگیزی بود که در آن کارت پستال مصور دیگری روی پایش میچرخید و برج نیمه ماتی را در پس زمینه تیره و تاری نشان میداد. کارت پستال محو شد و توی فروشگاه بزرگی که حسابی روشن و پرنور بود وسط منکنهای آبطلا، آینه های صاف و شفاف و پیشخانهای شیشه‌ای، فرانس با شلوار راه راهی که مال کت فراک بود با گترهای سفید پرسه می زد و با حرکت یک نواخت دستش مشتریها را به قسمتهایی که لازم بود راه نمایی می کرد. این دیگر فقط بازی کاملا ارادی ذهن نبود، اما فقط رؤیا هم نبود. همان لحظه که خواب می خواست او را به عالم هپروت ببرد، فرانس به خود آمد و فکرهایش را تابع آرزوهایش کرد. دلش را برای همان شب صابون زد. آن زن را که چند دقیقه پیش کنار پنجره نشسته بود خیلی تند معاینه ذهنی کرد. اروس کور، اسطوره عشق، عکس العمل نشان داد. عروس زمخت عکس العمل نشان داد و چین و شیارهایش را در تاریکی صاف کرد، بعد تن او را نگه داشت و کلش را برداشت و به جایش صورت کلفت 17 ساله‌ای را گذاشت که قبل از آنکه فرانس اظهار علاقه کند با ملاقه آشخوری نقره‌ایش که تقریبا قد خودش بود غیب شده بود. اما فرانس این کله را هم برداشت و به جایش صورت یکی از بیچشم روهای لبتر شده برلینی را گذاشت که آدم اصولاً توی آگهی‌های نوشیدنی و سیگار با آنها برمی‌خورد. در این موقع بود که تصویر جان پیدا کرد. دختر پررو گلاس را برد طرف لب‌های قرمز قرمزش، در حالی که خیلی آرام و نرم پای ابریشم پوش گلبهیش را تکان تکان می داد و کفش پاشنه باز قرمزش آهسته از پایش لیز می خورد. کفشش افتاد و فرانس تا دولا شد بردارد، خیلی نرم فرو رفت به خوابی سنگین. با دهان باز خوابش برد، طوری که در صورت مهتابیش سه روزنه دیده می شد. دو روزنه براق عینکش و یک روزنه تاریک دهانش. درایر یک ساعت بعد که با مارتا از واگن غذاخوری برگشت متوجه این تقارن شد. در سکوت قدمشان را گذاشتند آن طرف پای فرانس که مثل چوب بی حرکت بود. مارتا کیف دستیش را گذاشت روی میز تاشوی پنجره و سگک ورشویی کیف با قفل چشم گربه‌ایش جان پیدا کرد، چون انعکاس سبز رنگی روی آن شروع کرد به رقصیدن. درایر سیگار درآورد ولی روشن نکرد. نهار و به خصوص شنیتسل فرانکفورترش اتفاقا خیلی هم خوب بود و مارتا پشیمان نبود از اینکه موافقت کرده بود بروند نهار، و جناتش گرما پیدا کرده بود. چشمهای واقعا قشنگش کمی خیس شده بود و لبهایش که تازه به آنها ماتیک زده بود برق می زدند. لبخند زد، فقط به اندازه‌ای که دندانهای پیشین دیده شوند، و این لبخند خسیسانه و گرانبها تا چند لحظه در قیافش موج می زد. درایر شلشلکی خوشش آمد، چشمهایش رو کمی باریک کرد و لبخند مارتا را قاپید، همانطور که آدم هدیه نطلبیده‌ای را می قاپد. ولی هیچ چیز عالم نمی توانست درایر را وادار کند که این کیف و لذت را بروز بدهد. وقتی لبخند مارتا تمام شد، فرانس سرش را برگرداند، مثل پخمه های از خود رازی که وقتی دوچرخ سوار زمین خورده ای پا می شود، یا وقتی فروشنده دورگردی میوه های پخش و پلا شدهش را دوباره روی گاری می گذارد، آنها هم سرشان را بر می گردانند و انگار هیچ اتفاقی نیفتاده راهشان را می کشند و می روند. فرانس شبیه آدمهای چراغ و لنگ پا روی پا انداخت ولی بیدار نشد. قطار با صدای نکرهی ترمز کرد. یک دیوار آجری، یک دودکش خیلی بزرگ، واگن‌های باربری که روی یک ریل دیگر ایستاده بودند یکی یکی لغزیدند و رفتند. ناگهان کوپه تاریک شد. به ایستگاه مسقف بزرگی رسیده بودند. درایر که دوست داشت در هوای آزاد سیگار بکشد گفت:
من میرم بیرون عزیزم.
مارتا تنها که ماند تکیه داد به کنج و چون کاری نداشت نگاه کرد با آن جنازه عینکی گوشه کوپه و خیلی خونسرد فکر کرد اینجا شاید مقصد این جوان باشد و ایستگاه را رد کند. درایر روی سکوی ایستگاه رفت جلو و موقعی که داشت میرفت با هر پنج انگشتش زد به پنجره، اما زنش دوباره لبخند نزد. درایر دود سیگار را داد بیرون و به راهش ادامه داد. سلانه سلانه قدم برمی داشت و طرز راه رفتنش نشان میداد سر حال و قبراق است. دستهایش را پشتش قلاب کرده بود و سیگارش جلوتر از خودش بود. داشت فکر میکرد چه خوب است روزی همین شکلی زیر طاق شیشه ایستگاه خیلی دوری در جایی در مسیر آندلوس، بغداد یا نیژنی نوگرود گردش کند. راستش هر موقع میشد راه افتاد. دنیا گرد و بزرگ است و انقدر هم پسنداز کرده که 5-6 بار دور دنیا را بگردد. البته مارتا نمی آید. چمنهای کوتاه شده بیرون شهر را به انبوهترین جنگلها هم ترجیح می داد. اگر درایر می گفت یک سال بروند مرخصی، مارتا فقط مسخره می کرد. درایر با خودش فکر کرد،
بد نیست یه روزنامه بخرم. فکر می کنم بازار بورس هم سوی جالب و دقلیه. ببینم این دوتا خلبان ما چی کار کردن؟ نکنه کلک حسابی تو کار باشه. آیا تونستن کار 4 ماه قبل اون جوان آمریکایی رو تو مسیر معکوس تکرار کنن؟ آمریکا، مکزیک، پالم بیچ. ویلیوالد اونجا بود، میخواستم روش بریم. آنه، هیچی مارتا رو از دنده لج نمیاره پایین. خوب، خوب، خوب. حالا دکه روزنامه فروشی کجا هست؟ اون چرخ خیاطی قدیمی با پدال آرتروزیش که لای کاغذ بسته‌بندی پیچیده شده همین الان تکلیفش روشنه، ولی 1-2 ساعت دیگه برای همیشه فراموشش میکنم. فراموش میکنم که نگاش کردم. همه چیز رو فراموش میکنم. همان لحظه صدای سوت بلند شد و واگن بار حرکت کرد.
ای این قطار منه.
درایر بدو بدو رفت طرف دکه روزنامه فروشی. از سکه هایی که توی دستش گرفته بود یکی را داد، روزنامه ای را که میخواست قاپید، از دستش افتاد، دوباره برداشت و مثل تیر برگشت. نه چندان قشنگ پرید روی پله‌ای که داشت حرکت میکرد، اما نتوانست فوری در را باز کند. در این حیث و بیس سیگارش افتاد، اما روزنامهش نه. در حالی که نیشش باز بود و نفس نفس میزد، توی واگن پیش رفت. واگن اول، واگن دوم، واگن سوم. توی راهروی یکی مانده به آخر، آدم گنده‌ای که پالتوی سیاه تنش بود و داشت پنجره‌ای را می‌کشید پایین و می‌بست، هیکلش را داد کنار تا درایر رد بشود. درایر موقع رد شدن نگاهی انداخت و قیافه خندان مرد سن و سالداری را دید که دماغش مثل بچه میمون‌ها بود. درایر پیش خودش گفت:
جالبه. یه همچین مانکنی رو بذاریم برای نماش دادن چیزای خنده دار.
توی واگن بعدی کوپه خودش را پیدا کرد. از روی همون پای بی حرکت که حالا دیگر جزء اسباب و اساس شده بود رد شد و خیلی آرام نشست. مارتا انگار خواب بود. درایر روزنامه‌اش را باز کرد و بعد متوجه شد چشم‌های مارتا به او خیره شده. مارتا خیلی آرام گفت:
آدم بی فکر.
و باز چشمایش را بست. درایر خیلی خوش اخلاق سرش را تکان داد و خودش را لای روزنامه غرق کرد.
فصل اول هر سفر همیشه کند و پر از ریزکاری است. ساعت‌های وسطش خواب‌آلود است و ساعت‌های آخر فرز و سریع.
همین موقع فرانس بیدار شد و به لب‌هایش حرکتی داد که شبیه جویدن بود. همسفرهایش خواب بودند. پنجره تاریک شده بود، اما در عوض عکس چلچله براق و کوچولوی مارتا توی پنجره افتاده بود. فرانس نگاهی به ساعت مچیش انداخت که صفش خیلی قرص و محکم تحت الحفظ میله‌های فلزیش بود. با این حال کلی زمان از این زندان در رفته بود. با یک تکه پارچه مخصوص خیلی با دقت عینکش را پاک کرد و رفت توی راهرو تا خودش را به توالت برساند. وقتی آنجا ایستاد و یک دستگیره آهنی را گرفت، هم تعجب کرد و هم ترسید که مبادا وصل بشود به سوراخ سردی که جویبارش در آن برق می‌زد و به اطراف می‌پاشید و درست جفتش زمین خالی و تاریک با سرعت حرکت می‌کرد و مرگبار بود. یک ساعت بعد درایرها هم بیدار شدند. پیش خدمتی آمد و توی فنجان‌های بزرگ برای آنها شیر قهوه آورد. و مارتا هر جرعه‌ای که سر کشید غر زد و ایراد گرفت. در مزرعه های محو شده‌ای که انگار مدام سریع‌تر می‌دویدند، تاریکی غلیظ‌تر شد. بعد هم باران خیلی آرام و نرم شروع کرد به زرد گرفتن روی پنجره. قطره‌ها مارپیچوار روی شیشه پایین می‌آمدند، بعد مکس می‌کردند و بار دیگر مسیر زیگزاگیشان را به طرف پایین ادامه می‌دادند. پشت پنجره‌های راهرو غروب پرتغالی باریکی زیر ابرهای تیره طوفان‌زا می‌سوخت و خاکستر می‌شد. همین موقع چراغ کوپه روشن شد. مارتا توی آینه کوچکی خودش را خوب نگاه کرد.
لب بالایش را داد بالا و دندانهایش دیده شد. درایر که هنوز از گرمای مطبوع چرتی که زده بود نشعه بود به پنجره سرمه‌ای نگاه کرد.
به قطره‌های باران و فکر کرد فردا یک شنبه است و صبح می رود تنیس که تازگی ها با شور و شوق مذبوحانه میان سالی شروع کرده بود. و حیف است اوضاع جوی مخل برنامه ها بشود.
از خودش پرسید که پیشرفتی هم کرده یا نه و بی اختیار شانه راستش را سفت کرد و بعد هم به یاد زمین تنیس تر و تمیز و آفتابی استراحتگاه مورد علاقش در تیرول افتاد و آن بازیکن افسانه‌ای که برای مسابقه محلی آمده بود و کت فلانل سفید تنش بود با یک شال گردن گلف دور گلویش و سر راکت زیر بغلش و بعد هم خیلی حرفه‌ای و سر فرصت این کت را درآورده بود، همینطور شال بلند راه را و بعد عرق گیر زیر کت را و آخر سر با حرکت برقاسای دستش که تا آرنج لخت بود با تمتراغ و کبکبه و دبدبه به پال فون لیپل بیچاره تعارف کرده بود که اولین توپ را او بزند که هدیه مخوفی بود از سر سیری. مارتا با صدا در کیف دستیش را بست و گفت:
آه، پاییز، بارون.
درایر خیلی ملایم حرف زنش را تصحیح کرد و گفت:
فقط یه نمنم ریزه.
قطار انگار در میدان مغناطیسی شهر قرار گرفته باشد با سرعتی باور نکردنی داشت پیش می رفت. پنجره ها به کلی تاریک شده بودند. حتی نمی شد آسمان را تشخیص داد. تازیانه شعله‌ور قطاری در جهت خلاف مثل برق عبور کرد و با صدای بنگ برای همیشه قطع شد. دوز و کلک محض بودن پرواز به آمریکا. فرانس که به کوپه برگشته بود ناگهان محکم چنگ زد به بغل خودش. یک ساعت دیگر هم گذشت و در آن ظلمات خوشه های دوردست نور، گله های الماسفار پدیدار شدند. کمی بعد درایر پا شد. فرانس هم که تمام بدنش از هیجان می لرزید بلند شد. تشریفات ورود آغاز شده بود. درایر کیفهایش را کشید پایین. خوشش می آمد که آنها را بدهد به باربرهای آن طرف پنجره. فرانس هم روی نوک پا بلند شد و چمدانش را کشید پایین. پشتشان الاستیکوار خورد به هم و درایر خندید. فرانس شروع کرد به پوشیدن بارانیش و دفعه اول نتوانست آستین را پیدا کند. بعد کلاه سبز تیرش را گذاشت سرش و با چمدانش که انگار نمی خواست تکان بخورد وارد راه رو شد. حالا توی تاریکی لکه های نورانی بیشتری دیده می شد. ناگهان خیابانی با یک تراموای نورانی انگار درست زیر پایش ظاهر شد. بعد باز غیب شد پشت دیوارهای خانه ها که باز داشتند به سرعت بر می خوردند و تون تون تقسیم می شدند. فرانس با التماس گفت:
بیا بجنب.
ایستگاه کوچکی رد شد که فقط یک سکو بود. یک جعبه نیمه باز جواهر و باز همه چیز تاریک شد. انگار تا کیلومترها خبری از برلین نبود. بالاخره نور یاقوتی زردی پخش شد روی هزار ریل و ردیف واگن‌های خیس. آهسته آهسته مطمئن یک نواخت حفره آهنی عظیم ایستگاه قطار را کشید توی خودش که بلافاصله شل شد و بعد با یک تلق و تلوق تبدیل شد به وسیله‌ای به درد نخور. فرانس رفت توی نم دودآلود. وقتی از کنار قطاری گذشت که مسافرش بود، دید همسفر سیبیل قهوه‌ایش دارد پنجره‌ای را می‌کشد پایین و باربری را صدا می‌زند. یک لحظه افسوس خورد که برای همیشه از آن خانم جذاب و دمدمی مزاج جدا شده که چشم‌هایش شبیه گوجه وحشی بود. همراه جمعیت عجول از سکوی بسیار درازی پایین رفت، بلیتش را داد به کسی که دستش آرام و قرار نداشت و بعد به راهش ادامه داد و از کنار انواع پوسترها، پیشخوان‌ها، گلفروشی‌ها و آدم‌هایی که کیف‌های اضافی روی دوششان بود عبور کرد و قدم گذاشت به دروازه و آزاد.